بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردیم 4 قاعده داریم، از این روایات استفاده می شود. 2 روایت را خواندیم، روایت سوم دیروز غفلت کردیم. عرض کردیم سوق مسلمین دلیل بر تزکیه هست، ید مسلم هم دلیل بر تزکیه هست، سوق کافر دلیل بر عدم تزکیه هست، ید کافر هم دلیل بر عدم تزکیه هست. 2 روایت را خوندیم، روایت سوم ماند. از همینجا استفاده می کنیم هر 2 قاعده را. اسماعیل ابن عیسی عن ابیه قال سألت ابا الحسن عن جلود الفراء یشتری هر رجل فی سوق من اسواق الجبل. جبل این کرمانشاه و همدان را می گفتن جبل غالبا. خب این مراکز، مراکز مباشی، مراتع در این طرف زیاده. از این طرف پوسته ها را می آوردن در عراق، جاهای دیگر می فروختن. یشتری هر رجل فی سوق من اسواق الجبل اگسأل عن زکاته اذا کان البایع مسلما غیر عارف. فروشنده مسلمان است اما شیعه نیست، غیر عارف. قال علیکم، نگاه کنید جواب چقدر کلیه. قال علیکم ان تسألوا عنه اذا رأیتم المشرکین یبیعون ذلک. اگر دیدید سوق مشرک است، شما در اینجا باید سوال کنید. و اذا رأیتم یصلون فی فلا تسألوا عن. اما اگر دیدید نه، اون کس که می فروشد نمازگزار است، از آن سوال نکنید. اولی دلالت دارد بر اینکه سوق مشرک دلیل بر عدم تزکیه هست. اگر سوقش دلیله، پس خودش هم ید مشرک هم دلیله. حالا نگیم اولویت، لیکن مثل او هست. جایی که سوق مشرک دلیل باشد، ید مشرک هم مثل اوست. اما دومی دلالت دارد که تشیع معتبر نیست. همین مقداری که مسلمان باشد کافیه. از این 2 روایت ما میتونیم استفاده کنیم که ید مشرک دلیل بر عدم تزکیه هست، ید مسلمان دلیل بر تزکیه هست. البته در این جاها روی ید تکیه کرده، سوق تکیه کرده. اونی که در این روایت هست ید است، ید مشرک و ید مسلم. یه بار دیگر میخونم. ان جلود الفراء یشتری هر رجل فی سوق من اسواق الجبل اگسأل عن زکاته اذا کان البائع مسلما غیر عارف. قال علیکم ان تسألوا عنه اذا رأیتم المشرکین یبیعون ذلک. اگر مشرک می فروشد سوال کنید که آیا این مزکا هست یا نه. و اذا رأیتم یصلون فیه فلا تسألوا عنه. ید را مطرح می کند، سوق را مطرح نمی کند. بنابراین از این روایت 2 قاعده استفاده شد، ید المشرک و ید المسلم. خب مقام سامن تمام شد. المقام التاسع حجیت قول زلید فی الهلیت و الحرمه و التهارت و النجاسه، هر دو را اضافه کنید. قول زلید هم در حلال و حرام معتبره و هم در طهارت و نجاست معتبره. چهار تا چیز: حجیت قول زلید فی الهلیت و النجاسه و التهارت، ببخشید، فی الهلیت و الحرمه و التهارت و النجاسه. معمولا علمای ما ید را حجت می‌دونند در چهار تا. زلید اگر بگد حلاله بگو حلاله، اگر بگد حرامه بگو حرام. مثلا آب انگور را چوشنده، اگر بگد بر این که این سلسان شده بگو حلاله، اگر بگد سلسان نشده بگو حرامه، اگر گفت این زیلو پاک است بگو پاکه، اگر گفت نجس است بگو نجس. معمولاً علمای ما قول زلید را در چهار مرحله حجت می‌دونن. حلال و حرام در آب انگور اگر بجوشد، پاک و نجس در اشیا. فقط کسی که در اینجا وسوسه کرده مرحوم محقق خنثاری است. در کتاب شرح دروس در این مسئله شک کرده است که آیا قول زلید در طهارت و نجاست حجت یا نه، و حال اینکه مرحوم حدائق و دیگران است که مسلم می‌دونن که قول زلید حجت. وارد خانه دوست می‌شوم، میگه این دستمال پاکه یا این دستمال نجسه، قولش برای ما حجت. حتی در قبله هم حجت، میگه قبله این طرف است، من به اون طرف میتونم نماز بخوانم بدون اینکه در این مسئله تحقیق کنم. معروف اینه، ولی خب این معروف که برای ما کافی نیست، باید مسئله را ببینیم. روایاتی که ما میخونیم برخی نص است در طهارت و نجاست، برخی نص است در حلیت و حرمت، برخی نص است در طهارت و نجاست که قول زلید در پاک و ناپاکی حجته. اکثر روایات نصن در حل و حرام، اگر گفت این دو سلس شده بخور، اما اگر گفت سلسان نشده نخور. در حلیت و حرمت قهرن، اگر قول زلید در حلال و حرام حجت شد، در طهارت و نجاست به طریق اولا. چرا؟ چون شرع مقدس در طهارت و نجاست اعمیه، خیلی قائل به سهولت و آسانیه. اگر آمد قول زلید در حلال و حرام حجت شد، قهرن در پاکی و ناپاکی هم حجته، چون شرع در حلال و حرام سخت گیرتر است تا مسئله طهارت و نجاست. بنابراین من روایات میخونم، یک روایت در طهارت و نجاسته. میگد ابن رسول الله لباس من نجس بود، به طرف دادم، آیا بگم نجس است یا نه؟ میفرماید لازم نیست. میگه اگر گفتم نجسه اما در آن نماز خونده، میفرماید باید اعاده کند. از این که میگد اعاده کند معلوم میشود قول زلید حجته. بنابراین یک روایت در طهارت و نجاسته، بقیه همه اش راجع به شیره انگوره، آب انگوره که میجوشنن. از نظر ما تا سلسان نشود حرامه، اما اهل سنت میگن نصف، همین که نصف شد حلاله. ما معتقدیم نه، تا دو سلسش نرود این حرامه. اگر آمد گفت سلسان شده بخور، اگر گفت سلسان نشده نخور، در حلال حرامه. قهرن اگر در حلال حرام قولش حجت شد، در طهارت و نجاست به طریق اولا. والذی ینبغی ذکره، اون این است که در اسیر عنبی دو قوله. یه قول این است که تا سلسان نشود حرامه اما پاکه. قول دیگر این است که نه، تا سلسان نشود هم حرامه و هم نجسه. مشهور علمای ما فعلا در این عصر حاضر از زمان مرحوم آقای عصر ابوالحسن تا حالا این است که نه، تا سلسان نشود حرامه، نجس نیست. تسلیس سبب حلیت است، سبب طهارت نیست. اگر کسی گفت نخی هم نجس است و هم حرام، قهرن بر هر دو دلالت دارد. اگر طرف میگه سلسان شده، پس معلوم میشود قولش هم در حلیت حجته و هم در طهارت حجته. به شرط این که بگیم تا سلسان نشود هم حرام است و هم نجس، و الا اگر بگیم نخی حرام است اما نجس نیست، قهرن از اولویت استفاده می کنیم. بگیم جایی که قولش در حرمت حلیت معتبر شد که اهمیت بیشتری برخورداره، به طریق اولا در طهارت و نجاست حجته. حالا روایات را می خونیم. روایت اول، روایت که قبلا خدمتتون خوندیم، همان روایت اسماعیل ابن عیسی بود که خوندیم، که حضرت فرمود که اگر مسلمانی می فروشد از آن سوال نکنی، اما اگر مشرک می فروشد از آن سوال کنی. معلوم می شود قول ذریت در حلیت و حرمت حجت. روایت را قبلا خوندیم. روایت دوم روایت همیریست، نص است در طهارت و نجاست. سألت ابا عبدالله عن رجل اعار رجلا صوبا، لباس خود را عاریه داد، فصلى فیه اما بهو لا یصلی فیه، عاریه دهنده در آن نماز نمیخواند چون میداند نجسه، اما اون کس که عاریه گرفته در آن نماز خونده. قال لا یعلمه، به مستعیر نگد این نجسه. قلت فإن اعلمه، اگر گفتم این نجسه، مع الوصل او رفت در آن نماز خواند. فرمود قال یعیده، معلوم می شود قول زلگد حجت است، قول معیر. معیر داریم، مستعیر داریم. اون کس که صاحب لباس است معیره، اون کس که گیرنده است مستعیر. یبن رسول الله، بهش گفتم، بفرمگد اگر نماز خونده باید اعاده کند. اگر قول زلگد در نجاست حجت نباشد، اعاده معنا نداره. روایت سوم، ما رواه معاویت ابن عمار، سألت ابا عبدالله عن الرجل من اهل المعرفه، شیعه هست، من اهل المعرفه بالحق، یعتینی بالبختج. بختج معرب پخته است. عرب کلمه پخته را از فارسی گرفته، کرده عربی به نام پختج. عرب کارش این است که اگر لفظی را از خارج بگیرد، مثل اون خارج تصرف تلفظ نمی کنند، بلکه یک نوع تران تصرف می کنند. ما میگیم چرچیل، اونا میگن تشرشل. در واقع خیلی علاقه به لغت خود هستن که لغت خود را حفظ کنم. ماها اون غیرت را نداریم، ما عین همان خارجی را تلفظ میکنیم، اما اونها یک نوع بلایی بر سر نفس میگارن. پختر کرده بختت، یبن رسول الله آب انگور را برده و جوشنده، شیعه هم هست آورده پیش من، و یقول قد تو بخه الاساس، به من میگد سلسان شده. اما خودش میدونم رو نصف میخوره، میگد به من سلسه سلسان شده است، اما من میدونم خودش همین که نصف شد میخوره، بانک شیعه هست. یقول قد تو بخه الاساس و انا اعلم انه یشربه علم نصف افا اشربه به قوله و هو یشربه علم نصف فقال لا تشربه. اینجا زلیت حجت نشد. چرا؟ چرا؟ چون اماره بر خلافه. میگد که این نصف این سلسان شده و حال اینکه میدونم خودش روی نصف میخورد. در اینجا اگر قولش حجت نیست، چون قرینه بر خلاف است، عملش بر خلاف قولشه. بله، اما اگر میفرماید یه سنی آمد، من میدانم که روی سلس میخورد، خودشم میگد این سلسه، حضرت میگد بپذیر. معلوم میشود که قول زلیگرد حجته. در اولی میگد حجت نیست، چون عملش بر خلافه. فقال لا تشربه. فقلت رجل من غیر اهل المعرفه ممن لا نعرفه یشربه على الصلص، من میدونم تا سلسان نشود نمیخوره. ولا یستهله على الناس یخبرنا ان عنده بختجن قد ذهب سلساه و بقی سلساه نشرب منه. قال نعم. در اولی قولش حجت نشد، چون عملش برخلاف قولشه، ولی در دومی قولش حجته، چون قرینه برخلاف نیست. این روایات آقایون یادداشت کنید، جلد 16 باب 7 از ابواب اشربه محرمه، روایتی که خوندم روایت 4. الان روایت 7 را میخونم. ما رواه علی ابن جعفر ان اخیه سألته عن الرجل یسلی الی القبله لا یوسق به، اعتماد بهش نمیشه کرد. اتا به شراب، شراب نه به معنی شراب اصطلاحی، یعنی آب انگوری که زعم انه علی الساس، که این دو سلسش رفته یک سلسش مونده. اگه حل شربه، قال لا یصدق الا ان یکون مسلما عارفا. چرا در اینجا حجت نشد؟ چون گفت لا یوسق به، قبلن گفت لا یوسق به، اعتمادی بهش نیست. میگه حالا که اعتماد نیست، تا مسلم عارف نباشد نه. آخرین روایت موثقت و عمار ابن موسی عن الصادق سئل عن الرجل یأتی بالشراب فیقول هذا مطبوخ على الصلص فقال ان كان مسلما ورعا مأمونا فلا بأس ان یشرب. بنابراین در این موارد ما در حلیت و حرمت شرع مقدس قولش حجت کرد، به طریق اولا در طهارت و نجاست هم حرمت خواهد بود. اگر مبنای شما این است که اسیر عنبی هم حرام است و هم نجس، پس قولش هم در طهارت حجت و هم در حلیت. اما اگر مبنای شما مبنای امروز باشد، که اسیر عنبی حرام است تا سوزانده شود، نجس نیست. قولش در حلیت حجت، قهرن در طهارت هم حجت. بناءً علی هذا خرجنا به هذه النتیجه، اگر انسانی باشد مورد اعتماد، عملش بر خلاف قولش نباشد، قول او هم در حلیت حجت و هم در طهارت حجت و هاچرا در عکس. کمل کلام فی المقام التاسع، المقام العاشر، المقام العاشر. المقام العاشر را تعبیرش را اینجور بیاریم که تعبیر جامع باشد. زلید فی مقابل مدع الملکیه، زلید فی مقابل مدع الملکیه. در اینجا ما شش نفر آوردیم برای اینکه آقایان قواعد را که میخونن قواعد خشک نباشد، بلکه همراه با فرو باشد. ما میرویم، شما میمانید، بالاخره کاری کنید که این اصول ما کاربردی باشد. یعنی هر قاعده را که میخونیم در کنارش فروعی گفته شود که ذهن طرف برگردد، ذهن اجتهادی بشه. حالا گفتیم ید علامت ملکیت، چند تا فر بگیم ببینیم کجا ید حجت است و کجا حجت نیست. شش تا فر را در این مقام عاشر ما آوردیم، شش تا فر. حالا چقدر برسیم؟ الاول، مردی هست زلید، عبا دست منه، امر میگد عبا مال منه، بگینه دارد، بگینه میگد عبا را این امر از من زید خریده، انتقل من زید الى امر. دقت کنید در مفاد بگینه، من عبا دارم، من زید عبا بر دوش منه، امر میگد عبا مال منه، من زلگدم، اما او بگینه دارد. بگینه اش چه میگه؟ بگینه میگد جناب امر این عبا را از زید خریده است. مسلمن در اینجا بگینه برگد مقدمه، بگینه اقواس، زلگد نسبت به بگینه از اف. علاوه رسول خدا فرمود البگینه تو للمدعی، بگینه دارد، والیمین علی من انکر، اگر بگینه نیاورده بود خب من که قسم میخوردم، اما اگر بگینه آورد دیگه برجد من مقدمه. اما باید بدونیم بگینه چی میگد؟ بگینه میگد جناب امر عبا را از زید خریده است. کلمه خریدن فراموش نشود تا با فروع بعدی اختلاف پیدا کند. بگینه میگد بله، ما شهادت میدهیم دیروز یک ساعت قبل جناب امر پول داد و این عبا را از زید خرید. شهادت بر انتقال ملکیت میدهد. یک. دو. حالا من میگم حکم را شما بفرمایید. دو. عبا بر دوش من است، زیدم در اونجا قاضیه، قاضی میداند بر این که عبا دیروز ملک امر بود، عبا الان که امروز صبح هست بر دوش منه. جناب قاضی، حجت الاسلام قاضی، میداند که عبا دیروز صبح ملک امر بود. آیا میتوند جناب قاضی بر علم خودش قضاوت کند یا نه؟ بنابراین که علم قاضی سبب قضاوته، این خودش محل بحثه. آیا قاضی میتواند به علم خود عمل کند یا نه؟ بنابر این که قاضی بر علم خودش میتوند امر کند، آیا اینجا میتوند یا نه؟ نه. چرا؟ چرا؟ منافات ندارد. دیروز مال امر باشد، من از او خریده باشم. بنابراین با فرع قبلی فرق کرد. در فرع قبلی بگینه میگفت که آقا جان این عبا را امر از زید خریده است، شهادت بر انتقال میداد، انتقال شرعی مسلمن بگینه مقدم. ولی در اینجا علم قاضی بر خریدن نیست، علم قاضی این است که این عبا دیروز ملک امر بود. این منافات ندارد که دیروز ملک امر باشد، امروز ملک زید باشد، زید از او خریده باشد. بنابر این که علم قاضی حجت، و الا اگر بگیم علم قاضی حجت نیست که هیچ، اما اگر بگیم علم قاضی حجت، در اینجا حجت نیست. چرا؟ زیرا شهادت بر انتقال نمیده، میگه دیروز مال او بود، الان میخواد که شهادت بدهد روی استصحابه. قاضی میخواد استصحاب کند، بگد ملک امره، میگم استصحاب محکومه، استصحاب محکومه، قاعده یده، قاعده ید حاکم بر استصحاب، قاحکم بر عرض کنم استصحابه. قاضی میگه دیروز مال امر بود و من استصحاب میکنم که مال امره، میگن استصحاب شما محکومه، قاعده یدش که در دست زیده. دو سه، ببینید فرقه ها را چه رقم میگیم. سه، من میگم شما بگید، توجه کردی؟ به اصطلاح بحث سامرایی کنیم. سه، اولی چه بود؟ بگنه شهادت بر انتقال میداد، کلمه انتقال گفتم حجته. قاضی شهادت بر انتقال نمیداد، شهادت بر ملکیت امر میداد. قایت ما فی الباب میخواست استصحاب کند، گفتم که استصحاب شما محکومه، قاعده ید زیده، ملکیت دیروز منافات ندارد که امروز ملک زید باشد. سه، ببین جواب میشنویم. سه، عبا بر دوش زید است که بنده هستم بالا منبر، امرم در اونجا نشسته، میگد مال منه. بگینه میگد دیروز این عبا مال امر بود، بگنه میگد این عبا دیروز مال امر بود و میخواد استصحاب کنه. اینجا بگنه مقدم است یا ید؟ ید مقدمه. چرا؟ بگنه نمیگد انتقال، بگنه میگد دیروز مال امر بود و میخواد با استصحاب بگد مال امره. میگم استصحاب جناب عالی، استصحاب جناب عالی محکوم قاعده یده. بنابراین در اولی بگنه مقدم شد، در دومی که علم قاضی بود، سومی که در حقیقت بگنه هد، چون شهادت بر انتقال نمیدن، شهادت بر ملکیت امسی میدهن و میخوان کش بدهن، بگن حالا که دیروز ملک امر بود استصحاب میکنم، امروز هم ملک امره، میگن استصحاب به درد نمیخورد، قاعده ید حاکمون علل استصحاب. این ستا الفرع الرابع، فرع رابع را میگیم، جوابش را از آقایان میخواهیم. اون کدومه؟ بگینه من عبا دوشم هست، بگینه میگد فعلا مال امره، بگینه میگد فعلا مال امره، ولی ما میدونیم که این بگینه مصدر شهادتش استصابه. ولو بگنه نمیگد استصاب، بگنه میگد الان که این عبا بر دوش زیده، این عبا فعلا ملک امره. اما ما یواشکی میدونیم مبدع علمش، مبدع شهادتش استصابه. دیروز ملک امر بود، استصاب میکنه ولی در زبان نمیاره، زرنگی میکند، میگد این عبا فعلا ملک امره. و ما میدونیم که مبدع علمش استصاب است، استصاب میکنه. فرق سه چهارم با سوم این است که سوم آشکاراست ولی این چهارم مخفی میکند، مخفی میکند. بناً علی هذا اینجا هم قول زید مقدمه. چرا؟ زیرا دگنه ولو شهادت بر ملکیت فعلی میدهد اما مبدع شهادتش فاسده، میخواد تکیه بر استصحاب کرده شهادت میدهد. ولذا کار قاضی مشکله. در همین مسئله که من میگم قاضی باید وارسی کند، ببیند مبدع علم بگنه چیست، واقعا شهادت بر انتقال میدهد یا شهادت بر ملکیت میدهد و با استصحاب میخواد بگد ملک امره. اگر شهادت بر انتقال دهد حجته، اما اگر شهادت بر انتقال نیست، ملکیت قبلی را میخواد استصحاب کند، نه حجت نیست. سؤال، این سؤال نمره دارد، اگر جناب محمد اگه جواب بدهد یه بلیط مشهد بهش میدیم اگر جواب بگه. خب سؤال، در شرایع مرحوم محقق دارد و تجوز شهادت و بالاستصحاب، مهد شرایع سوگن به جان شما، مهد شرایع و تجوز شهادت و بالاستصحاب. و چطور شد که ما در اینجا استصحابا را کوبیدیم؟ حالا کمی فکر کن توجه کردی، کمی فکر کن توجه کردی. ما آمدیم نگاه کنیم، در اولی بدگنه را رو سر گذاشتیم، چرا؟ شهادت بر انتقال داد. در دومی علم قاضی چون بر انتقال نبود، بر ملکیت بود، میخواست با استصحاب درست کند، گفتیم جناب قاضی برو. در سومی بدگنه شهادت بر ملکیت قبلی میداد و زبانن میگفت استصحاب ملکیت میکنم شهادت میدهم، گفتم این شهادت شما به درد نمیخورد. چرا؟ چون اساسش استصحاب ید مقدمه. در چهارم جناب بدگنه توریه کرده بود، میگم اشهد انه ملک لامرن، در باطن گفتیم چرا تشهد انه امر ملک لامر، گفت من استصحاب ملکیت کردیم. گفتیم پتگ تو را آب افتاد دیگه، بدگنگ شما به درد نمیخورد، شهادت بر ملکیت فعلگ شما بر اساس استصحاب شد، به درد نمیخوره. بعد این سؤال را مطرح کردیم، آیا مرحوم محقق بگد و یجوز شهادت و بالاستصحاب؟ پس اینها چیه؟ قلت و ببینیم آقای محمدی میگه یا نه. خب نیمت جواب باختی، یه بلیط مشهد میدادیم میرفتید و بر میگشتید. قلت و تجوز شهادت و بالاستصحاب در جایی که در مقابلش دلیل دیگری نباشد. فرض کنید که عبا دست سمساره، من ببخشید عرض کنم خدمتون که عبا دست منه، سابقا هم شما به تعبیرش بیاریم که خیلی مثال واضح تر داد بفرمایید مثال واضح تر بیاریم خیلی روشن تر. عرض کردم خدمتتان که الا عین فی ید ثالث لا ادعاء له علیها و یدعیها شخصان آخران و کان المال ملک لأحدهما سابقا احسن. این عبارت شرایع را ما چنین معنا کردیم، در جاییست که ابا دست سمسار، ولی قبلا در ید من بود، اما اصلا در ید اون طرف دوم نبود. سابقا دو نفر دیده بودن که این ابا دست منه و به این سمسار دلال داده ام بفروشه، بگه نمیتوند در اینجا قسم بخورد که این ابا ملک زیده. چرا؟ به جهت این که در اینجا در مقابلش بگنه ای در کار نیست. من زلیدم دیروز ابا را دادم به سمسار، الان شخصی آمده میگین ابا مال منه، و حال اینکه دو شاهد عادل دیده بودن که سابقا این ابا بر دوش من بود و ملک من بود، البته میتونن ملکیت را استصحاب کنن. چرا؟ چون در اینجا استصحاب منافی با ذلیت نیست. اگر ما گفتیم استصحاب حجت نیست، در جایی که مخالف ذلیت بود، ولی در اینجا استصحاب با ذلیت هر دو همراهن. من ذلیت بودم. چه میفرمایید؟ شما فرمودید ما با شما که قرارداد نبستیم، ما با آقای محمدی قرارداد بستیم. نه، ما با او قرارداد بستیم، توجه کردی؟ با او عنایت خاصی داریم. عرض کردم خدمتون که شلوغ نکن مسئله روشن بشه. اینی که مرحوم محقق فرموده و تجوز شهادت بالاستصحاب، در جایی که استصحاب مخالف ذلیت نیست. من ذلیت بودم، درست عرض کنم دادم به سمسار، دیرو ذلیت بودم، بگن هم دیده بود که این ابا مدتها بر دوش من بود، اما یه نفر میگد مال منه، البته بگنه میتوند استصحاب کند، شهادت بدهد. چرا؟ چون در اینجا شهادت با ذلیت همراه است و مخالف نیست. اگر ما گفتیم با استصحاب نمیشود شهادت داد، در جایی که شهادت ضد ذلیت بود، در اینجا شهادت موافق با ذلیت. الهنا تم الامثله الاربعه. فردا انشاءالله دو مثال دیگر هم میگیم، این بحث را به یه جایی برسونیم انشاءالله.